هوشیاری اجتماعی در ایران بسیار
بله. بالاست. آقای دکتر امروز در تقویم روز دانش آموز هم هست و همین مسئله داره به ما یادآوری میکنه که ما باید به مسئله تعلیم و تربیت هم در این باره بپردازیم و اون تحولاتی که میتوانیم در ساختار آموزشی ایجاد کنیم برای تبیین هرچه بهتره برخی از موضوعات و برخی از بزنگاه‌های تاریخی مثل 13 آبان. تو این زمینه ما چقدر به نظر شما درست عمل کردیم و کافی بوده و چه مسیری رو باید در پیش بگیریم در بحث ساختار آموزشی و تعلیم و تربیت؟
الان به درستی آقای پزشکیان و به دنبال اون حکمت رهبر معظم انقلاب همه توجه خوبی رو به آموزش پرورش کردن و نمیدونم تا الان شاید بیش از 60-70 تا جلسه برای تقویت کیفی و توسعه استانداردهای آموزش پرورش در ریاست جمهوری گذاشته شده. ما الان وضعیت فعلی آموزش پرورش وضعیت به هیچ وجه مطلوبی نیست.
درست.
ما باید به سمت وضعیت مطلوب
بله.
مدارس اصطلاح استاندارد که به لحاظ ساختمان، به لحاظ محیط ورزش، به لحاظ امکانات جانبی فاخر باشه و دانش آموز وقتی در مدرسه دولتی میاد یه احساس افتخار قوی درش شکل بگیره. محتوای کتب درسی ما نیازمند به یه بازنگری و اصلاحات جدی هست. ما 3 سال الان آموزش پرورش ما فرصت قبل از دبستان پیدا کرده، یعنی 1 سال مهد کودک و 2 سال پیش دبستانی ذیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار گرفته. خب دوره کودکی بهترین دوره یادگیری هست و دانش آموز بسیار بسیار آماده است برای بله. یاد گرفتن. خب ما واقعا باید زیر ساخت استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی کشور رو از توی آموزش پرورش برای دانش آموزانمون ترسیم بکنیم که اون حس تعلق و حس افتخار درشون تقویت بشه. بنیان شهروندی بر 3 محور هست که یه محورش همین محور به حساب آوردن همه مردم هست، محور دومش حقوق هست، نظامات حقوقی هست که حقوق افراد رعایت بشه. پیامد این حس تعلق اجتماعی و حس بله. افتخار ملی تقویت میشه، سرمایه اجتماعی کشور تقویت میشه. بله. ما باید آموزش پرورشمون اون متغیر اصلیش رو بذاره تقویت سرمایه اجتماعی
بله.
نسل جوان ما که احساس مسئولیت نسبت به ایران عزیز پیدا بکنن. واقعا هم این احساس مسئولیت مهمه، یعنی همه باید برای ساختن ایران قوی که در بیانات رهبر حکیم انقلاب بود و واقعا تنها مسیر ما قدرتمندتر شدن ایران هست
بله.
و بشه در مقابل این طمع‌خواهی ها و زورگویی ها و نظام سلطه یه وضعیت خیلی فاخری داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر.
من در یه جلسه ای عذرخواهی میکنم، دیگه بیشتر از این نمیتونم
بله.
در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عاملی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از حرفتون. خداحافظت باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر سعید عاملی، استاد ارتباطات دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی. نکته ای رو که فرمودند بحث فضای آموزشی و پیدا کردن گفتمانی که بتوان از طریقش تاریخ رو برای نسل جدید بازخوانی کرد بسیار مهمه. ما باید با نسل جوان وارد یک تعامل و گفتگوی بشیم که بتوانیم از طریق این پل ارتباطی آن چیزی که میخوایم رو در بحث تاریخ برای اونها بازگو کنیم، چرا که بسیار مهمه اونها بدانند در تاریخ این مملکت چه گذشته، آمریکا چه تصمیماتی گرفته، چه جنایتهای علیه کشور انجام داده که نمونهش یکیش تجاوز در حین مذاکره بود که در این جنگ 12 روزه شاهد بودیم. بریم به سراغ گفتگو با خانم دکتر زهرا جامعه بزرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام و عرض ادب خانم دکتر.
سلام، خوب هستین آقا؟
عرض
ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنونم، متشکرم. خانم دکتر، من میدانم که شما با دانشجویان زیادی در تعامل هستید و باهاشون گفتگو میکنید، به هر حال به عنوان یک استاد دانشگاه و یک پژوهشگر برتر در حوزه علمی. نکته ای که شاید حالا قبلش ما با آقای دکتر عاملی صحبت کردیم به این نقطه رسید اما میتوانست ادامه پیدا کنه، بحث ایجاد پل ارتباطی با دانشجویان نسل جوان هستش برای بازخوانی درست تاریخ و اینکه آنها بدانند چه کشورهایی در مورد ایران چه کارهایی انجام دادن و بر اساس اون چیزی که در تاریخ وجود داشته بتوانند تصمیم گیری کنند برای آینده کشور. به هر حال اونها بدنه و نیروی انسانی کشور هستن برای آینده و از آن طرف هم وقایع مثل 13 آبان رو ما در تاریخ داریم. نگاه شما به این پل ارتباطی با نسل جوان برای جلوگیری از استحاله فرهنگی و هویتی چیه؟
بله خواهش میکنم. همونطوری که میدونید ما در جهان استعمار رو زیاد دیدیم و برای انسان‌ها لحاظ شدن از هر بودی.
بله.
یه زمانی تسخیر میکردن کشورها رو، توپ و تانک و تفنگ میفرستادن و اونا رو مثلا حالا در بود نظامی به یک جایی میرسوندن که از اون منابع بهره‌مند میشدن و بهره برداری و مردم به عینه میدیدن، یعنی اون سلطه‌گری و اون خودخواهی رو به عینه داشتن میدن و اون به هویتشون و به غرورشون برمیخورد. اما اینا دیدن که خب این فایده نداره، یعنی بیشتر باعث تنفر جهانی میشه، از این نظر رفیعاشون رو تغییر دادن. الان دیگه استعمار داره به سمت استعمار ذهن‌ها.
بله.
و استعمار هویت و داشته های انسان‌ها داره پیش میره، یعنی به نوعی که شما وقتی که بخوای دستبندی کنی میبینید که میان روی فرهنگ و اون اصالت و اون ابعادی که انسان‌ها براش ارزش گذاری میکنن، چه در بعد فردی و در چه بعد اجتماعی، اون تاریخی که انسان‌هایی که در یک جامعه هستن با هم دیگه تجربه کردن، ارزش‌هایی رو که داشتن رو میان نقطه گذاری میکنن.
بله.
و به اونجا میرسن که میخوان اونها رو یه طوری تغییر بدن، یه طوری سیاه نمایی کنن که اون فرد از داشتن این هویت احساس تنفر بکنه، احساس سرفکندگی کنه. به نظر من تنها کاری که ما باید انجام بدیم اینه که یک بازخوانی از ارزشامون داشته باشیم، یک بازخوانی از اون هویت واقعی خودمون داشته باشیم که بتونه به ما کمک کنه که به قول معروف فریب این نیرنگ ها، فریب این استعمارگری های جهانی از بود حالا میخواد روی هویت انسانیمون باشه، هویت جامعه باشه دست اندازی میکنن، به نوعی ما باید این ابزارها و این تلاش هایی که داره در این جهت افزایش پیدا میکنن این رو به نسل جوان آشنایی کنیم و با اونها نشون بدیم که واقعا نگاه اونها چیه، اونا دلشون با حال ما نسوخته و اگر احیانا مثلا حالا چیزایی هم که میگن قطعا به خاطر اینکه میخوان از ما بهره برداری بیشتری داشته باشن.
خانم دکتر نکته خوبی را اشاره کردید. ببینید مثلا میگم در مورد قبل از دوران انقلاب، خب ما لایحه کاپیتولاسیون رو داشتیم، لایحه‌ای که واقعا یک تحقیر ملی هستش.
بله.
شاید خیلی از نسل جوان این مسئله رو متوجه نباشن که این لایحه اصلا در پی چی بود و آمریکا چه مسئولیتی برای اتباع خودش در ایران ایجاد کرده و از طریق این لایحه.
بله.
یکیش این بود. مثلا بعد از انقلاب هم بارها این اتفاقات افتاده، یعنی شاید حالا یه نگاهی که وجود داره این هستش که آمریکایی‌ها به خاطر اون باوری که داشتن اون دکترین دو ستون نیکسون و میگفتن ایران ژاندار و ماست در منطقه برای اینکه بتوانیم با هزینه کمی به نفع خودمون منطقه رو اداره کنیم،
بله.
به شکلی دنبال این بودن که بعد از انقلاب ایران مردم ایران رو تنبیه کنن، چرا که میگفتن شما یه ستون رو از ما گرفتید.
بله.
اونا این موضوعاتیه که خیلی مهمه برای نسل جوان باز بشه.
بله.
واقعا ما چقدر این رو موفق بودیم
فیلسان. اصلا شما نگاه کنین همین بحث تکنولوژی، الگوهای مصرف، سبک بله. زندگیمون رو نگاه کنین ببینین که ما چقدر از خودمون این سبک رو داریم و چقدر بهمون تلقین کردن که
بله.
اینا بهترن.
بله.
یعنی یه نوع وابستگی ذهنی برای ما ایجاد کردن که ما به نوعی این تکنولوژی ها، این سبک زندگی بسیار عالی‌تر از اون چیزی که خودمون میدونیم و خودمون بهش باور داریم. مثلا شما از وقتی تعریف تکنولوژی رو ببینید میبینید تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی اینکه علمو داری چیکار میکنی؟ داری به صورت یک علمی که قابل فروش باشه و در دست دیگه من بتونم ازش برای خودم بهره ببرم داره توسعه میده. در صورتی که وقتی که معنی تکنولوژی رو ما خیلی استقبال میکنیم، شما الان ببینیم مثلا هوش مصنوعی داره چیکار میکنه، یه بازار درآمد اقتصادی برای خودش ایجاد کرده. میدونید در اگر واقعا علم قرار به همه انسان رو گفت بچه چرا داری پول از قبال این کار داری پول دریافت میکنی، چرا شده بازار کاسبی برای شما، یعنی تمام این نرم افزارها و تکنولوژی هایی که مبتنی بر هوش مصنوعی شما تو بازار میبینید، یه مدت میان چکار میکنن، داده جمع آوری میکنن ببینن که افراد به چه نیاز دارن، بعد اون داده ها رو که بردن دقیقاً در رو بردن که به چه چیزایی اونا رو معتاد کردن به اون تکنولوژی، حالا چکار میکنن، میشه منبع درآمد. میدونید حتی شما نمیکنید
بله.
کوچکترین چیزی که شما اصلا به چشم یه فرد نمیاد اینا دارن ما رو به استثمار میکشن،
تو بحث سبک زندگی هم همینه.
بله بهره برداری میکنن از ما همه چی، شما به هر چیزی که نگاه کنیم ببینید که پشتش فقط به استثمار استثمارگری و استثمار انسان ها داره ختم میشه. هیچ چیزی برای کمک به من و شما در توسعه هویت خودم در توسعه فرهنگ خودم وجود نداره. من دقت شدم که به عنوان یک اسباب بازی ببینم که بتونم به شما داده بدم، یعنی الان استثمارشون رو داده است، فرهنگ، الگوهای مصرف، بود اقتصادی و چیزی برای صلح، آرامش، عدالت در جهان اصلا وجود نداره.
درسته. یه نکته که وجود داره، من حالا چند وقت پیش داشتم یه کتابی میخوندم با عنوان چگونه برندها در ذهن ما نفوذ میکنن، به قلم فکر میکنم آقای لیندستروم بود، که توضیح میداد چگونه برندسازی هایی که داره در کشور غربی صورت میگیره انسان رو به سمت مصرف بیشتر سوق میده.
بله.
و مصرف بیشتر یعنی توجه بیشتر به مادیات و فاصله گرفتن از معنویاتی که حالا شاید در باورهای ما برای گرفتن آرامش خیلی برجسته هستش.
بله.
این خودش یک میدان میشود گفت جنگ فرهنگی بزرگی رو در مقابل ما ترسیم میکنه.
ببخشید آقای محمدی، مهمترین نکته خود
فرخی هستم خانم دکتر.
بله. آقای فرخی عزیز، اصلا دارم به تو القای خود ناتوان سازی میکنن، میدونی؟ یعنی من دانشجو سر کلاسم که میاد بهش میگم که خب شما میتونید مبتنی بر فرهنگ و اصالت خود فکر تولید کنید، نظریه تولید، میخنده میگه من باش چرف از اول تولید کنم. میگه تولید کن، شاید تو یه نوع دیگه چرف تولید کنی، اصلا در جهان وجود نداره.
بله.
میدونید یعنی به نوعی انقدر ما رو ضعیف جلوه میدن، انقدر فرهنگ ما رو کوچیک و عقب مانده به خودمون القا میکنن که ما اصلا عقمون میگیره در مورد مسائل و بسترهای فرهنگی که در اختیار داریم بخواد به تولید علم بپردازیم.
درست. خانم دکتر، یه بحثی که در بحث استعمار نوین مطرحه موضوع هویتیه، یعنی تضاد هویتی که دارن ایجاد میکنن. جامعه ما مثلا در 10 سال گذشته یک سری باورها داشت، هویتش رو یه جور تعریف میکرد، حالا در مقابل هویت غربی به هر حال یک تضادی ایجاد میشود که میتواند یک پیامدهایی برای جامعه ایرانی داشته باشه. چطور میتونیم جامعه رو مسئول کنیم در مقابل این تضاد هویتی که میتواند منجر به اصلا در پیش گرفتن یک سبک زندگی متفاوت با سبک زندگی ایرانی اسلامی باشه؟
این آقای فروتی از هویت یه مجموعی از ویژگی ها، باورها، ارزش ها، خاطره ها، زبان، تاریخ، رفتارهایی که یک فرد یا یک ملت رو از سایر افراد یا اینکه از سایر ملت ها متمایز میکنه. وقتی که من این هویت رو برای خودم تعریف کنم و این هویت باعث رشد و ارتقای من بشه، قطعا اونو من مثل جان شیرین دوست خواهم داشت و در ارتقای و تقویت اون کوشش خواهم کرد. و یه بحثم بحث هویت جمعیه، مثلا وقتی شما در یک جمع هستی، هویت جمعی چطوری ایجاد میشه؟ وقتی که شما یک تاریخ مشترکی رو با هم دیگه طی میکنید، وقتی که شما یه سری ارزش ها و باورها رو با هم دیگه تجربه میکنید، وقتی که شما به یه سری افتخارات خودت
بله.
افتخار میکنی، اینا شکل میگیرن. ما متاسفانه فرخی در این قسمت خوب کار نکردیم، واقعا نتونستیم هویت فردی افراد رو تقویت کنیم.
بله.
نه هویت ملی و هویت جمعی.
درسته.
و این باعث شده که افراد نتونن در قبال در مثلا در محیط های مجازی، در بحث برخورد و رسانه های جمعی به این هویت و به این داشته های خودشون افتخار بله. کنن و به راحتی به قول من تسلیم حرفایی که اونا میزنن و اونا سعی میکنن که ما رو خود تضعیف کنن و از درون از خودمون متنفر باشیم، خودمون رو دوست نداشته باشیم، برامو پیش میاد. و به نظرم جز آگاهی دادن
بله.
گفت این که با افراد تعامل برقرار کنیم، گفتگو کنیم، بزنیم آدمو در جامعه گفتگو و تعامل روشنگرانه داشته باشن
بله.
درست این میسر نیست،
به ویژه با نسل جدید، نسلی بله. که حالا تحصیل کرده است و میتوان باشه گفتگو رو برقرار کرد، گفتمانی رو برقرار کرد.
بله.
نکته‌ای که وجود داره این هستش، من حالا میخوام استناد کنم به یکی از نظریه پردازان غربی مثل جوزف نای که بله. بحث قدرت نرم و جنگ نرم رو مطرح میکنه.
بله.
میگه استفاده از یک سری انگاره ها و یک سری پارادایم ها، یک سری مؤلفه های غربی برای رسوخ دادن اون فرهنگ و باورهای غربی در دل دیگر کشورها.
بله.
این خودش گویای همه چیز هست خانم دکتر دیگه.
دقیقاً.
آره تو بحث این موضوع هم به نظرم یکی از اون مصادیق استعمار نوین هست.
بله. بحث نفوذ فرهنگی و رسانه‌ای همینه دیگه آیه فرخ عزیز. و کنترل فناوری‌ها و داده‌هایی که از مردم بیرون میارن و میکشن و از دل این داده‌ها چیزایی رو درست میکنن که آدما به نوعی دچار بی‌هویتی
بله.
میشن. و تسلیم هر نگاهی، هر دیدی، هر نظریه‌ای میشن و به نوعی اون ارزش‌ها و سبک زندگیش برای خودش خیلی جالب نیست. چرا؟ چون روش تفکر نکرده.
درست.
با فکر و تدبیر لازم اونو نپذیرفته و فرصتی برای انتقاد و فرصتی برای بیان نظرات خودش نداشته.
خانم دکتر، من تا جایی که بررسی کردم و مطالعه کردم شما یه نظریه دارید به نام نظریه انسان حکیم.
بله.
چقدر اون مختصات انسان حکیم که در نظریه شما وجود دارد میتواند در فضایی که بحث تضاد هویتی، استعمار نوین و جنگ نرم فرهنگی وجود داره کارایی داشته باشه؟
بله، اتفاقا انسان حکیم کلا من به خاطر همین منظور دغدغه چندین سالم بود طراحی کردم. یکی از ابعادی که شاید یکی از شایستگی های انسان حکیم
بله.
داشتن شایستگی یادگیری تعادله.
تعادل
یعنی آدم ها با خودشون در هر مفهومی، در برخورد با هر شرایطی، در برخورد با هر حقیقتی
و محتوایی
سعی کنن که بله در هر محتوایی سعی کنن با خودشون و دیگران به تعادل و همفضایی برسن. مرحله اول تعادل انسان حکیم دنبال اینه. برای چی؟ برای یه منظور، یکی این که این خیر و نیکی برای خودش و دوم برای جامعه و بعدش هم برای جهان برمغان بیاره. مثلا ما برای دانش آموزان که صحبت مثلا ارزش نظم رو شما در چی میبینی؟ با هم گفتگو میکنن و میبینن که آیا این اصلا با این نظم چطوری میتونن برای خودشون، دیگران و جهان هستی خیر و برکت و نیکی بیارن.
به یک اشتراک تعریف رسن. بله.
اشتراک. و بعد از این که شما به یک تعادل رسیده از بعد مفهومی، از بعد ارزشی، برای یک مفهوم، برای یک حقیقتی که مبنای زندگی و ذهن تو رو میسازه، بعد به تعامل روشنگرانه باید بپردازی. تعامل روشنگرانه یعنی چی؟ یعنی که شما سعی میکنی طوری با افراد تعامل کنی علاوه بر اینکه دفاع میکنی از یافته‌هایی که بهش رسیدی، نقطه نظرات جدید و اون نگاه‌های جدیدی که توسعه میده اون نگاه تو هم استقبال میکنی و در موردش به توافق میرسی و در نهایت مرحله بعد شایستگی الهام بخشی. الهام بخشی یعنی چی؟ یعنی که شما با توجه به دانشت چقدر میتونی اون ظرفیت و اون ارزشی که بهش پیوستی رو در زندگی خودت
بله.
پیاده کنی و در رفتارت، در گفتارت، در نوشتارت بتونی الهام بخش باشی
و باستا پیدا کنه
ارزش بله. رو آره به جامعه و افراد در رفتارت بخوای پیاده سازی کنی. من این شایستگی ها رو خیلی روش کار کردم و این شایستگی مهم رو در انسان حکیم و مبنای تربیت یک انسان برای یک جامعه در نظر گرفتم.
خانم دکتر سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید. ممنونم. خداحافظ. شما خداحافظ.
سپاسگزارم از خانم دکتر زهرا جامع بزرگ از هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم گفتگو رو آغاز میکنیم. خب در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسن علی اخلاقی امیری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی. سلام و عرض ادب آقای دکتر امیری.
سلام علیکم خدمت عزیزداری مجری محترم جناب فرخی و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما یک بخشی از گفتگومون رو در بحث استعمار نوین و مسئله جنگ فرهنگی که مرتبط هست با چنین روز، یعنی 13 آبان در تقویم، با آقای دکتر عاملی انجام دادیم. بعد بخوام دکتر زهرا جامع بزرگ درباره بحث انسان حکیم، انسانی که آگاه هست، گفتگو کردیم. و حالا من فکر میکنم با توجه به اینکه جهان امروز جهان محتواست، یعنی ما میبینیم که خیلی ها یک سبک زندگی از زندگی غربی رو در فضای مجازی امروزه میبینند، یک بخشی از زندگی اون فرد رو میبینند و این میتونه براشون جذاب باشه و همون بخشی که جذابه در تضاد باشه با اون بحث هویت ایرانی و اسلامیشون. چطور این انسان عصر امروز، انسان در نسل جدید در ایران اسلامی امروز میتواند در مقابل این مسائل به یک باور مشخصی برسه که اون بحث تضاد هویتی روش اثر نذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای عزیز، به ویژه شهدای دانش آموز در 13 آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. نگاه کنید، هویت یک جامعه و افراد جامعه مهمترین رکن رشد و ارتقا و کمال اون جامعه حساب میشه و جالبه بدونید که دشمن این رو خوب شناخته و لذا تلاش زیادی در جوامع اسلامی برای از بین بردن هویت ملی، حتی هویت محلی اونها انجام داده و بدون اقراق هم اگر بخوام اعتراف بکنیم در بخش موفق هم بوده. یعنی سالها تلاش دشمن در قالب رسانه، در قالب ارائه مقالات، در قالب ارائه فیلم ها، در قالب گفتگوهای متعدد و مختلف تونسته ضربه خودش رو در حد تلاشش به بخشی از جوامع اسلامی بزنه و هویت یک فرد مسلمانی که بر اساس ادبیات دین به زیبایی قرآن کریم اشاره میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، حواستون به خودتون باشه. ما یک هویت فردی داریم، یک هویت اجتماعی داریم، یک هویت ملی داریم، یک هویت تمدنی در دنیای اسلام داریم، خصوصا در کشور ایران یه هویت تمدنی بسیار طولانی و مفصلی داریم. خب این رو دشمن براش حساس بوده، چون قوام حرکت اجتماعی بشر برمیگرده به همین باور این هویته و تلاش زیادی هم کردن. انقلاب اسلامی که به وجود اومد، شاید همه تلاش امام راحل و زحماتی که در سال 57 انقلابیون کشیدن که این کشور از یوغ یک حکومت ظالم آزاد بشه، برای همین بود که هویت انسان رو، انسان ایرانی رو بهش برگردونن و تلاش بکنن جوان کشور ایرانی و زن و مرد کشور ایرانی باور بکنن خودشون رو و بتونن با شعار نه شرقی و نه غربی روی پای خودشون و روی اون عقبه تمدنی خودشون بایستن. و البته در این 47-8 سال واقعیت اینه که اونقدر این هویت و تقویت هویت به دشمن فشار آورده که دشمن بیکار ننشسته، در قالب‌های مختلف داره تلاش میکنه که ما رو از این رشد و ارتقا در حوزه هویتی برگردونه. تو این سالها حتما مستحضرین و شنوندگان عزیز میدونن چه هزینه‌های کلانی رو دشمن در قالب‌های مختلف از زبان ماهواره‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌ها، مقالات و گفتگوهای مفصل و حتی انتشارات کتب مختلف، اگر این تعبیر رو به کار ببرم، اغراق‌آمیز نیست که بمباران زیادی رو بر سر مردم ما، خصوصا نسل جوان ما انجام دادن که ما رو از این خودباوری که انقلاب اسلامی به ما داده بود عقب برانن و فاصله ایجاد بکنن. البته در بخشی هم ممکنه در شرایطی از این دوران 47-8 ساله موفقیت هایی داشتن، ولی واقعیت اینه که جنگ تحمیلی 12 روزه به خوبی نشان داد که اینها در این عرصه نتونستن به اهداف خودشون به تمامه برسن. اما اینکه چه بکنیم، شما اشاره به یک
اشاره
به فضای مجازی کردید. فضای مجازی امروز واقعیت اینه که یه فضای حقیقی شده. ما یه مقدار هنوز قواعد فضای حقیقی رو نتونستیم به نسل جوان بباورونیم که در فضای مجازی هم باید اون قواعد رو پیاده بکنن. پدر و مادری که امروز مثلا عرض میکنم وقتی فرزندشون میخواد از منزل بره بیرون، توصیه هایی دارن که با فلانی بنشین با فلانی ننشین، کجا برو کجا نرو. اما وقتی به فضای مجازی میرسن احساس میکنن که نباید دیگه هیچ به اصطلاح گفتگویی با فرزند داشته باشن. یا در سطح اجتماع هممون میپذیریم راهنمایی و رانندگی باید قواعد داشته باشه. وقتی همین رو میخوام تو فضای مجازی ما مطرح بکنیم، عده‌ای از رسانه‌ها، عده‌ای از روزنامه‌ها، عده‌ای از افراد مقاومت میکنن، میگن فضای مجازی رو بگذارید راحت باشه. من نمیخوام بگم که محدود بکنیم فضای مجازی رو،
اما سواد رسانه‌ای باید افزایش بدیم. بله،
بدونیم که فضای مجازی انسان ساز میتونه باشه، در قبالش میتونه هویت هم از بین ببره.
درست.
و امنیت روانی جامعه مهمترین رکن امنیته. امنیت نظامی رو همه میفهمیم.
بله.
امنیت به اصطلاح اجتماعی رو خیلی همون میفهمیم. اما امنیت روانی واقعیت اینه که مهمترین رکنه، چون احساس امنیت جالبه، از خود امنیت مهمتره. گاهی وقتا ممکنه امنیت نباشه اما شما احساس امنیت بکنی راحتی. و اما اگر احساس امنیت نباشه، حتی اگر امنیت هم داشته باشی، شب رو راحت نمیتون استراحت بکنی.
بله.
بنابراین ما اگر در مقابل فعالیت زیادی که دشمن در این عرصه داره، اولا خودمون رو باور بکنیم، به توان و ظرفیت داخلی خودمون ایمان بیاریم، همچنان که
بله.
رهبر انقلاب هم بارها و
سخن پایانی آی دکتر. بله، چون وقتمون کمه، سخن پایانی.
بله. اگر این رو باور بکنیم و همه ما دست به دست هم بدیم، انشالله میتونیم ضمن این که از همه ظرفیت های خودمون، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، استفاده بکنیم و اون طرف هم امیدوار باشیم که تقویت بشه اون
هویت
ملی و تمدنی که ما در کشور داریم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر امیری، نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
سپاسگزاریم از همه شما شنونده های عزیز رادیو ایران. به ویژه برنامه ایران امروز یک بار دیگر فراسیان ایام فاطمیه رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و تا ایران امروز دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ایران را بشنویم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایسا. بعد